قام اجماع الاماميه على ان احکام الله تعالی مشترکه بین العالم و الجاهل بالاحکام. اجماع اماميه بر این تعلق گرفته که احکام الله مشترک، ای ان حکم الله تعالی ثابت لموضوع الحکم الواقع. آقایون از اینجا داره آقای مظفر اطلاقش رو توضیح میده، نه بعدا میخواد با اطلاق و تقیید در مقابل مسلک ناعینی سر نتیجه و اطلاق و نتیجه و تقیید کار کنه، لذا تعبیرش رو از همین الان یه طوری جفت و جور میکنه که بعدا ازش استفاده کنه. ان حکم الله ثابت لموضوعه فی الواقع، تمام الموضوع للحکم رو داره درست میکنه. تمام الموضوع صلات به ماهیه صلات، سواء علم به المکلف ام لم یعلم، چه مکلف علم پیدا بکنه چه علم پیدا نکنه. وقتی شد تمام الموضوع در مقابل غیر مشکوکی به نام علم، اون موقع سواء علم ام لم یعلم درست میشه. فان المکلف مکلف بالحکم علی کل حاله. پس حالت نسبانی به نام علم مدخلیت نداره، اما لسانش داره اطلاق رو برای مسئله ناینی آماده میکنه و این ورود شاید محل تأمل باشه. فصل صلات واجبتون علی جمیع المکلفین، بذار الان نتیجه میگیره به خاطر او تفسیری که کرد، ای ان حکم الله ثابتون لموضوعه فی نفسه، حالا نتیجه میگیره فصل صلات واجبتون علی جمیع المکلفین سواء علمو به وجوب صلات ام جهلو، چه بدانن چه ندانن. فلا یکون العلم دخیلا فی ثبوت الحکم اصلا و ابدا. پس آقا دوباره دلیل چی شد؟ اجماع شد. مجمع علی چیه؟ اشتراکه. اشتراک یعنی چی؟ یعنی اطلاق. اطلاق یعنی علم دخیل نیست، حالت نفسانی دخیل نیست. سیری چی داری مظفر تو عبارت؟ برای همین بود گفتم بذار تا آخرشو بگم که بعد عبارتتون از اول درست معنا کنه. و غایت ما نقول فی دخالت الالف تکلیف، بیشترین چیزی. خب حالا اون طرف ما میدونیم دخیل قطعا، بداهت دوم بدی دوم دیگه تصریح نمیکنه، نتیجهشو میگه. و غایت ما نقول فی دخالت الالف تکلیف دخالت الالف فی تنجز الحکم التکلیفی، الف تو تنجز دخیله. به معنا تنجز چیه؟ به معنا انه لا یتنجز علی المکلف علی وجه یستحق علی مخالفتی العقاب الا اذا علم المکلف بالحکم. حج منجز نمیشه بر مکلف، منجز نیست. یعنی چی؟ دوباره معناش کن. یعنی یه لایت حق العقاب علی مخالفته. داره تنجز یواش یواش از اعداد مراتب حکم داده بیرون. اصلا به تنجز چیزی نیست، چیزی وابسته به حکم نیست، حکم تمام شد دیگه، فقط عقابش نمیکنن. این قرائت یعنی چی؟ هاشا به کسی که فکر کنه این نزدیکیه به امامه، چون امام هم گفته تنجس مراتب حکم نیست. نخیر، این نزدیکی به استادش محقق ناینیه و امام هم 180 درجه با سیستم محقق نایی تو مراتب حکم مخالفه. کسی نبردش سر حرف امام بذاره سرش. نه، این فرق داره با اون. هر کسی که گفت تنجس رو اینطوری کرد به این معنا نیست که حالا یک سانن حرفاش میمونه. چون کسی برام ابچه آقایون سوال کرده بود دارم رد میکنم اینا رو. خب سوا اون کان علم تفصیلی یعنی او اجمالی یعنی علم اقاب آوره، علم تنجز دازه. حالا چه علم تفصیلی باشه چه اجمالی باشه. او قامت لدهی حجتون معتبرتون علال حک تقوم و مقام العلم، یا حجت معتبره باشه.
کجا این پاورقی
که
در جزء
ارابه
منظورش چیه؟
جزء ارابه یعنی اصول عملیه که ننوشته دیگه ایشون فقط استصحابش رو نوشته. ایشون میخواد بگه علم اجمال باید یه جا تر بحث بشه، اونم بحث اصول عملیه. یادتونه اشکال تو اول عرضت مطرح کردم سر علم اجمالی بابا قد که علم اجمالی چرا ما دو جا بحثش میکنیم؟ آقای مظفر واقعا دیگه تو اوج مکتب اصولی نجف روز صدرش ایستاده که متوجه سوال هست و نتیجه منطقی اون نظام فکری رو میگیره، نتیجه هم اینه که فقط یه جا بحث میشه، اون اصول عملیه، نتیجه منطقیشه. این تیکه‌هاش بجای قوت عبارت‌های مزفر. فالعلم و ما یقوم و مقام العلم یکون و علی ما هو تحقیق شرطن لتنجز تکلیف، شرط تنجزه نه علت تامه یه هو، خلافن لشیخ الاخون صاحب الکفایه. ایشون اعتقاد دارن که آخون علم رو شرط تنجز نمیدونن، علم رو مثل قدرت شرط فعلیت مثلا میدونن. اینم به خاطر یه عبارتی از آخونده فعلیت مرحله اول و فعلیت مرحله ثانی، دو فعلیت آخوند تصویر کرده، اینا هم رو دو فعلیت گیر دارن. ما هم مثلا کاری به سمای آخوند نداریم، اما شاکله سیستم آخوند همین مراتب اربعه است. شاکله سیستم آخوند همین مراتب اربعه است، مسائل و مفاسد، مرحله انشاء، مرحله ابلاغ، شاکلش اینه. یه جاهایش اینا با او اختلاف داره.
تنجز چی میخواد دیگه بگه؟ آخوند تنجزش چی میخواد دیگه بگه؟ چیزی دیگه نبوده؟
آخوند با تهش این آقای مزفر گیر کرده بین نائینی و آخوند اینجا. نائینی گفته تو مرحله، آخوند گفته چهار مرحله. همه اصول فقهای مزفر با چهار مرحله میسازه، نه با دو مرحله. نائینی میگه انشاء و فعلیت با یه قرائتی که قرائتش مبتنی بر مسئله قضیه حقیقیه است. از اول گفتم قضیه حقیقیه جدی، یه فکر، یه اشکال. حالا چرا این فکر رو تولید کرده؟ این فکر تولید شد سر یه اشکالی که به استادش داره. آقای مزفر او اشکال رو همش رو نپذیرفته، همش هم رد نکرده، لذا یه چیز وسطی شده. یه طرف یه تعریف به اون میکنه، یه تعریف به این میکنه. دو مرتبه نائین رو قبول نداریم، اما چهار مرتبه آخوند یه ذره حکاکیش میکنیم. مثل اینطوری شده ماجراش. حالا فعلا تا درس خارج ببینیم نائینی چی گفته و مراتبش چیه که ما هم میکنم. فاذا لم يحصل العلم ولا يقوم مقام العلم ولا ما يقوم مقام العلم بعد تحت ولیت لا يتنجس على المكلف عليها التكليف على المكلف التكليف الواقعي. اگر علم نباشه، حجت معتبره و ظن معتبرم نباشه، تکلیف تنجس پیدا نمیکنه. مراد از تنجس چیه؟ دوباره معنا میکنه، نه اینکه چیزی به تکلیف داریم اضافه میکنه ما، نه، یعنی لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفه التكليف الواقعي عن جهله. چرا هم اینو میگید؟ و الا، یعنی اگر قرابه الا، یعنی و این يعاقب المكلف لکان العقاب على التكليف الواقعي المجهول عقابا بلا بیان و هو قبیح عقلا. و سیاتی ان شاء الله فی اصل برای شرح ذاله که چرا این عقاب اتفاق نمیفته، دلیلمون چیه. بعدا مسئله تنجز برمیگردیم مسئله استحقاق عقاب و همه حرفایی که تو قبه قابلا بیان داریم. خیلی خوب. و فی قبال آزل قول زعم من یرا ان الاحکام انما تثبت لخصوص العالم بها. در قبال قول ما کسیه که احکام رو برای خصوص عالم حجت میدونه. و من قامت عنده حجتون فمن لم یعلم بالحکم، کسی که علم به حکم ندارد، و لم تقم لدیه الحجة المعتبرة على الحد لا حکم فی حقه حقیقتا و فی الواقع، هیچ حکمی برای او نیست. دوستان این چه تصویبیه؟ آقای محمدی هر
جور
زود نگذارید فتی که شما هم بحث کردید و قبلا با هم تصویب اشعری بود. لا حکم فی حقه حقیقتا و فی الواقع، یعنی تا حجتی نیست واقعی هم نیست. یه از نقاط قوت های آموزفر، چون دلیل دور و برهان عقلی میتونه اشعری رو باطل کنه، اما برهان عقلی توان بطلان اعتزالی رو نداره. فکر کنید یه ذره، حتی حرفایی که خود من زدم دیگه، تمام روزهایی که خوندیم آخرش توان بطلان اعتزالی را نداره. و ان کنتم من اهله فراجعوا بحثامون توی اجزا سر اجزا اصول عملیه، دقتی بکنید اونجا. لذا ای تیکر خوب اومد آقای مزفر، خیلی هم عالی اومد، یعنی تصویبو بدون اسم بردش خوابوندش سر تصویبه اشعری که بعد بگه حالا من دقیق عقلی هم دارم، ولو که در انتها آخر گل زیرتاقمون میزنه آقای مزفر، بدطورم میزنه، چون آقای آخرش دیگه اعتزالی رو باطل میکنه، اشعری رو باطل میکنه، حتی مصلحت سلوکی شیخ هم میگه تصویب باطل دیگه. او آخرش دیگه سخت میشه قبول کنیم، اما این تیکش قویه، خوب بود، خیلی عالی بود، هنرمندانه بود، اما اسم نیوورد. ایشون هم دعویش اینه که صریح میکنه مبنا رو، اسم نیورد، چون آخرش میخواد همه رو با هم دیگه یه جا بزنه دیگه. الان اینجا آره، الله رحمتش کنه. هنرمند
تصویر
قایمه چی ردش میکنه بلگی. چون گیر داره ها این ماجرا یه قصه واقعا سر دراز دارد، خیلی طولانیه و پیوندهای اساسی هم داره با خیلی از مباحث.
تصویر اشعری با اصلا هیچ مصلحت مفسده وجود نداره، اون چیزی که ما تشخیص میدیم اینجا در صورتی میگه مصلحت وجود داره، حالا این آقا نفهمیده پس واسه اون مصلحت نداره.
شروع اشعری و اعتزالی انکار عالم مصالح و مفاسد، دوتاش اینطوره تو قرائت سنی ها. اعتزالی به قرائت شیری، به قرائت شیری قبول عالم مصالح و مفاسد و دعوا رو انشاءه. دقت کن اینو گفتم، چرا ارجاع میدم به اصول عملیه؟ و من هؤلاء من یذهب الى تصویب المجتهد. حالا از اینجا باز دوباره یه ذره خرابی شروع میکنه تو در واقع. پس خلاصه شد آقا، پس الان ما برهان عقلی که داریم بر بطلان مال اشعریه نه مال بقیه‌اش. آقای مظفرتون میخواد برهان رو اقامه کنه، اول صورت مسئله رو سر اشعری پیاده میکنه اما اسمش رو نمیاره، چون بعدش میخواد تعمیمش بده. حالا تعمیم و من ها اولا من یذهب الى تصویب المجتهد اذ یقول ان کل مجتهد مصیب و سیعتی بیانو فی محل انشاءالله فی آزرجه. یه دو تا مرحله بعد میگیم ششان. اینجا هم دیگه دوباره دقت کنید تو همین عبارت ان کل مجتهد مصیب تفکیک نمیده بین اعتزالیش و اشعری، دوتاشون میگن مصیب اما با یه فرق. و عن الشیخ الانصاری اعلی الله مقام رحمت الله علیه و عن غیرهی که صاحب الفصول ان اخبارنا متواترتون معنی تشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. آقای مظفر میگه با هوه کذالک، درست. پس شیخ تصویب اشعری اعتزالی قبول نداره. بعد آقای مظفر آخرش میگه لازمه حرف شیخ هم تصویب چون سببیت. و دلیل علی هذا الاشتراک مع قطع النظر عن الاجماع، هذا الاشتراکی که ما بالا گفتیم ها که رفع و اشعری مع قطع النظر عن الاجماع و تواتر الاخبار واضح و هو ان نقول دلیلش مع قطع النظر، خواهد دلیل عقلی رو بگه. ان الحكم لو لم يكن مشتركا لو لم يكن الحكم مشتركا لكان الحكم مختصا بالعالم. سه حالت داره، یا حکم مختص به عالم باشه، یا مختص به جاهل، یا مشترک، یا مختص به جاهل که قطعا غلطه حکم، یا اختصاص به عالم داره یا اشتراک داره. اذ لا يجوز ان يكون مختصا بالجاهل فهو واضح دي و اذا ثبت انه مختص بالعالم، اگه مختص به عالم باشه، فان معنای اختصاص حکم به عالم تعلیق الحکم علی العلم بالحکم. ضمیر رو درست بگم که دور درست بشه. ولکن تعلیق الحکم علی العلم بالحکم حال لانه یلزم منه الخلف اب الدور اذن يتعین ان يكون الحكم مشترکا بین العالم والجاهل. خب بیان لزوم الخلف، چرا خلف پیش میاد؟ لو کان الحکم معلقا علی العلم بالحکم، مثلا وجوب صلات معلق بشه بر علم به وجوب، فانه یلزمه لازمه تعلیق، نه بل هو نفس معرفت. اصلا معنای تعلیق حکم به علم به حکم این میشه چیه؟ عدم الوجوب لطبیعی صلات. وجوب مال طبیعی صلات، مال صلات به مایه صلات نیست، صلات واجب نیست، صلات وقتی قید علم روش بیاد بعد تازه وجوب سرش میاد. از الوجوب یکون به حسب الفرض صلات معلومه الوجوب به ماهی معلومه الوجوب لا به ماهی صلاتون، بینما ان تعلق العلم وجوب الصلات تعلق علم به وجوب الصلات ای طرف لا يمكن فرض این تعلق علم به وجوب الصلات الا اذا كان الوجوب متعلقا به طبيعي الصلات، وجوب خود صلات. فما فرضناه متعلقا به طبیعی صلات، اون وجوبی که باید به طبیعی صلات بخور، لم یکن متعلقا به طبیعی صلات بل به خصوص معلوم الوجوب به صلات معلومت الوجوب کرده. هذا هو الخلف المحال. حالا دورش ها ایورتر میگه، دو ریشش یکیه، حالا خلفش بگید یا دور بش بگید فرق نمی کن. و به بیان آخر فی وجه استحالت تعلیق الحکم علی العلم بالحکم نقول، میتونی یه جور دیگه هم بگید، ان تعلیق الحكم على العلم بالحكم يستلزم منه يستلزم از این تعلیق المحال و هو استحاله العلم بالحكم، چون علم به حکم دیگه پیدا نمی‌کنی. چرا علم به حکم دانه میکنیم؟ چون حکم وجود نداره که علمش پیدا کنیم. والذی یستلزم منه المحال هو ما، هر چیزی که مستلزم محاله امر محالی خودش، فیستحیل نفس الحکم، دیگه حکم هم وجود نداره. و ذالک چرا مستلزم محاله؟ لانه قبل حصول العلم لا حکم به حسب علم، تا علم نیاد صلات پا نمیگیره، تا صلات پا نگیره حکمی به وجود نمیاد. فاذا اراد ان یعلم، یعلم به ماذا؟ ای بخواد علم پیدا کنه، به چی میخواد علم پیدا کنه؟ علم به چی؟ مضاف الیه چیه؟ وجوب نداره. فلا یعقل حصول العلم لدی به غیر متعلق مفروض الوصول، پس علمی تحقق پیدا نمی کنه، چون تعقل نمیشه علمی حاصل بشه اما متعلق نداشته باشه، معلوم نداشته باشه. علم همیشه معلوم داره، معلومش وجوبه، وجوب نمیاد تا صلات درست بشه، صلات نمیاد تا علم به وجوب بیاد. و اذا استحال حصول العلم استحال حصول حکم المعلق على العلم، حکمش هم نمیاد. استحالت ثبوت الحکم بدون موضوعه، موضوع حکم وجوب از صلات، از صلات و واجبات، صلات جزءش میشه علم به وجوب، پس تا علم به وجوب نباشه صلات درست نمیشه، موضوع درست نمیشه، تا موضوع درست نشه وجوب نمیاد، چون وجوب بدون موضوع معنا نداره. با 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 با. و علی هذا بنابراین فیستحیل و تقیید الحکم بالعلم به، پس نمیشود حکم مقید به علم به حکم بشه. و از استحال ذلک وقتی تقیید حکم به علم محال شد، تعین ان یکون الحکم مشترکا بین العالم و الجاهل، پس از اون خلفه، از اون دوره ما نتیجه گرفتیم اشتراک را، ای به ثبوت الحکم واقعا، واقعا فی صورت العلم و الجهل، حکم واقع شد در حالی که وقوعش به اعم از علم و جهله. بله و امکان الجاهل القاصر معذوره، جاهل قاصر معذوره، لا یعاقب علی مخالفته. و هذا شیء آخر غیر نفس و عدم ثبوت الحکم فی حقه. شیء آخر یعنی چی؟ معنا کن. یعنی مسئله عقاب برمیگرده به عالم تنجز، این بحث اشتراک رفتی به عالم تنجز نداره، لذا این شیء آخره. گفتم باید تو دو پله بخوابونی بشون، یه طرف علم مدخلیت داره، یه جا علم مدخلیت نداره. اشتراک مال بالای تنجزه، اختصاص به معنای استحقاق عقاب مال تنجزه. بلکه لهو قد عبارت تمام بشه بوش میدن. قد یستشکل فی استکشاف اشتراک الاحکام فی هذا الدلیل، اشکال می شود، مستشکل ناینی رحمت الله علیه، فی استکشاف اشتراک الاحکام فی هذا الدلیل، این که از این دلیل دور یا خلف اشتراک احکام را استنباط کنیم، اشکالش به ما تقدم منا فی الجزء الاول، خود ما هم اشکال ناینی رو در جزء اول گفتیم به یک معنا. من ان الاطلاق و التقييد متلازمان فی مقام الاثبات، در مقام اثبات متلازمه. اثبات یعنی چی؟ الان در مقابل تو جواب واضح میشه اثبات و ثبوت که گفتیم ما بیرون دیگه. لانهما من قبیل العدم و الملکه، فاذا استحال التقييد فی مورد، استحال مع استحاله التقييد الاطلاق ایضا، استحاله تقييد که درست شد اطلاق هم خراب میشه. فکیف اذا، حالا شما چجوری استنباط کردید که نستکشف و اشتراک احکام من اطلاق ادلتها، اشتراک احکام رو از اطلاق ادله فهمیدیم، لامتناع تقیید الادله بالعلم، چون تقیید محال است. خب نمیشه تقیید که محال شد اطلاق هم محاله، بل اطلاق و کتقیید محالون هینه ازه به نسبت الى قید العلم فی ادلت الاحکام، دقیقا مثل قصد امتصال ام، مثل بحث تعبوی توسلی، اینا همه تقسیمات ثانویه. فقد اثر رشه خونن ناینی علی الله مقامه علم تناع الاطلاق فی ذالک. آقای تو بحث تعبوی توسلی خدای مرتفع اشاره به علم و جهلم کرد، پاراگراف یادتونه، و قال به ما محصله ناینی اینطوری فرموده، انه لا یمکن ان نحکم بالاشتراک من نفس ادله الاحکام، از خود ادله احکام نمیتونیم اشتراک رو بفهمیم، بل لابد لاثبات الاشتراک من دلیل آخر، باید دلیل دیگه ای داشته باشیم. حالا خود ناینی سماه و متمم الجهل رفته تو بحث اطلاق مقامی که چی بشه؟ الا ان یکون الاشتراک من باب نتیجه الاطلاق، ثمرش مثل ثمره اطلاقه، یعنی اگه اون دلیل دوم متمم جهل نبود پس مطلقه، یعنی مثل مطلق قید ندارد، نتیجهش نتیجه اطلاقه. استفاده تغییر الامر العبادی به قصد الامتصال من دلیل انسان متمم للجهل، مثل اینکه قصد امتصال ما از یه دلیل دومی استفاده کردیم، که علا ان یکون ذلک، اون قصد امتثال من باب نتیجه تغییر، چون اون دلیل دوم یعنی اجماع اومد قید زد، تعبدی بودن رو اثبات کرد. و که استفاده تغییر وجوب الجهر والاخفات والقصر والاتمام بالعلم بالوجوب من دلیل آخر متمم للجعل. جهر و اخفات رو گفتم براتون، خب یه اشکالی ما توی داریم که جهر و اخفات قطعا اندقشون دخیله، ایشون میگه اونجا هم که دخیله از باب متمم جعل داره درست میشه، ناینی داره میگه. الا ان یکون ذلک ایضا من باب نتیجه تقیید، نتیجه تقیید هم که قید خورده. آقا دیگه معلومه اینا، دیگه توضیح دادیم من بیرون دیگه مفصل. و قال به ما خلاصته، حالا خلاصه هست ناینی، یمکن استفاده الاطلاق فی المقام، اطلاق یعنی اشتراک، من الادله التي ادعى الشيخ الانصاري تواترها، با متمم جعل دلیل دومی بیارید، دلیل دومی که از صلات واجبتون بیارید، دلیل دومم بیارید تا صلات به ماهی صلات واجب بشه. دلیل دومتون چیه؟ همونایی که شیخ گفته متواترن، فتكون هي المتممه للجعل، اونم متممه جعل. علیکم متواتر. شیخ گفت که گفت هم اجماع داریم هم تواتر اخبار بر اشتراک. آقا میگه که ادله خود احکام اطلاق و اثبات نمیکنه از صلات واجبتون، این اصلا ناظر نیست که از صلات به ماهی صلات لا صلات به ماهی معلومه، از صوم واجبه واجبون، الحج واجبون، اینا از توش اطلاق در نمیاد. متمم جعل میخواد، با اون متمم دلیل دوم اطلاق اثبات میشه. دلیل دوم چیه؟ اجماعه. دلیل دوم چیه؟ تواتر مضمونی اخباره که گفتیم تواتر اخبار داریم.
وجود تبعید دلیل نتیجه
تغییر
این بود که ما نمیتونستیم اطلاق رو نتیجه بگیریم یا تغییر رو، چرا؟ چون صلاحیتشو
نداشتیم. نمیتونیم.
بعد میگفت از اطلاق مقام استفاده
کنیم. متمم میخوایم، متمم را اگر پیدا نکردیم
اطلاق
درست میشه.
چون اینجا
تواتره، تواتره گفتم تواتر مضمونیه، نه جلسات اول توضیح دادم. مضمونیه یعنی چی؟ یعنی در روح ادله احکام ما قید علمی وجود ندارد با تعددشون.
ایشون باز هم با متمم جل اطلاق رو نتیجه
چی؟
ایشون با متمم جل اطلاق رو نتیجه
میخواد بگه که موتن متمم جل داریم، چون دلیل دوم و سوم داریم، اما قید نداریم. مگه ما خودمون تو بحث تعبدی تفسیری چی رو عمل کردیم؟ ما آخرش اصل به اندشتک اصل تفسیری بود یا تعبدی بود؟ اندشتک تفسیری بود. چجور اثباتش کردیم؟ گفتیم متمم جعل داریم، یعنی موتنش وجود داره اما نداریم، قیدش نیومده، همینطور حرف زدیم.
ایشون میگه قید اومده که با علم
داریم. چه میگه قید؟
ایشون میگه قید اومده که علم لازم نیست.
نه داره همونو میگه، میگم تواتر داریم، اخبار داریم، اجماع داریم. تواتر خوبش به اجماع برمیگرده، یعنی معقدش وجود داره، محیطش وجود داره، موتنش وجود داره، برای اینکه اگه میخواست میگفت. چون ممکنه کسی ما بگه که اصلا دیگه دلیل دومی نداریم که روش بحث کنیم، میگیم نه موتنش هست، دلیل دوم و سوم و چهارم وجود داره اما توش قیدی پیدا نشد. تو موتنش یه بار میگه ظرفش نبود دیگه، بعد دیگه نمیشه استکشاف کرد، میگیم ظرفش رو پیدا نکردیم اصلا. اگه ظرفش تو حق محقق شد شاید میگفت، میگیم نه ظرفش هست اما چیزی بیان نشد دیگه، قطعا مدخلیت هست. عفوه نه، ما جواب ما حرفمون چیز دیگه ای شد. ما گفتیم چون از بالا اصلا لمن نمیشه، آقای مظفر کن معقد این نظر عن الاجماع، ما دلیل عقلی میخوام برات بیارم، این میخوام بحثو کلامی کنم، بحثو از محدی باید نباید خارج کنم. نا اینی بردتش رو باید و نباید، خواسته با تواتر اثباتش کنه. حالا من جوابش میدم، جوابم چیه؟ آقای نائینی صد تا بیانم باشه نمیشه بیاریش، اصلا لمن نمیشه، نگر چون نیست، نمیشه محقق بشه، مثل فعل ظلم از واجبه. اینا بحثای حکمت واجب، بحثای اصول قاعده. اقول و یمکن الجواب عن الاشکال المذکور، میشه از اشکال مذکور محقق نائینی که دلیل عقلی ما رو خراب کرد ها جواب داد به ما محصلو. ان هذا الكلام صحيح لو كانت استفاده اشتراك الاحكام. دوستان گفتم اول آقای مظفر با زبون اصولی توضیح میده بحثا، زبون اصولیش این بود که اشتراک که اطلاق و تغییر در عالم ثبوت عدم و مل... در عالم ثبوت نفی و اثباتن، در عالم اثبات عدم و ملکن، یعنی در عالم بیان. این اصولیشه، این زبون زبون مظفر و محقق خویی و ایناست. اولش. محقق خویی تو همینجا استاده دیگه، دیگه زبونه با او بعدیه رو نگفته. آقای مظفر که فیلسوف بوده، شاگرد اصفهانی، پله بعدش رو گفته. اولش با این زبون شروع کرد، این غلطه، این ادبیات. اگه کسی بخواد با این ادب جواب محقق نمیده، غلط اندر غلطه. چرا؟ چون اصلا تو عالم ثبوت لسان نیست، دلیل نیست که اطلاق و تقیید باشه بعد بگیم نفی اثباته. اطلاق و تقیید یعنی بیان، وقتی هم بحث بیان
اثباته.
انشا که مقام جعل، مقام تصوره. ما دیگه با توضیحات هم دیگه یاد گرفتید، تصور آنچنان نسخه ای که ما را به اون مصلحت میرسونه در مقام جعله. نمیخواد بگتش که بعد بگیم یه بار با یه بیان نمیتونه، با دو بیان میتونه. این آقایون این فضا رو گفتن اطلاق و تقیید در عالم ثبوت دوران نفی و اثبات داره، یعنی یا قید هست یا قید. اینو بهش نمیگن اطلاق و تقیید. اطلاق و تقیید اصطلاح اصولین، حتی اطلاق مقامی اطلاق نیست. الان من توضیح دادم، اطلاق و تقیید تفسیر ادله میخواد، لسان میخواد. جایی که دوران وقتی من دارم میگم متمم جعلم اجماع یا تواتر مضمونیه، اینا مصادیق حکم عقلن، نه مصادیق ظهور. نمیشه اطلاق و تقیید مطلقمون در این لفظی باشه، مقیدمون. خب نه، این اطلاق تقیید نیست. به این نمیگن حمل الازهر علی الظاهر. مفهومه دارم چی میگن؟ لذا این ادبیات گفتاری واقعا اشکال نائین رو برطرف نمی کنه و خودش غلطه. مگر اینکه برگره به این حرفی که ما داریم میزنیم، مظفر برش گردونده. این اول گفته اطلاق و تقیید اینطوره، بعد توضیح داده اصلا دعوا ثبوتیه با صد تا بیانم مشکل حل. این جور حرف زدن تمام میکنه کارو. بقیه ای اصولی اینطوری حرف نزدن. هازا ان هازا الکلام صحیح، اشکال نائینی درسته. لوکانت استفادت اشتراک الاحکام متوقفتن علا اثبات اطلاق ادلت الاحکام به نسبت علل عالمه بها. این عبارت خیلی فنیه. اصلا اثبات اشتراک متوقف بر اثبات اطلاق نیست. این درست بود؟ این حرف منه. این داره تو حرف ما رو میزنه. میگه اصلا دعوا سر اطلاق و تقیید نیست که اشتراک احکام متوقف بر اطلاق باشه. این دعوا کلامی، اصلا دعوا لفظی این جمله خیلی فنیه. اما حالا پایین ذره خرابش میکنه، دوباره درستش میکنه. اینا هم طبیعیه ها، تو سیر اندیشه است. ایشون توی در واقع فضایی بوده که تازه خاستگاه این نظریه داره شکل میگیره. یواش یواش 200 سال پیشه، سال 50 سال پیشه که خواستگاه نظریه پله پله داره شکل میگیره. لذا اشتباه نیست، همین مقدار گفتنش خیلی نورون علا نوره. ما الان نشستیم داریم این حرفا میزنیم. غیر ان المطلوب الذي ينفعنا هنا، او چیزی که ما مطلوبمونه بگیمش، هو نفس و عدم اختصاص الاحکام بالعالم. این که احکام مختص به عالم نیست، علا نحو سالبت المحصله، سلب تحصیلی ها، علم مدخلیت ندارد. ما اینو میخواییم، حرف خوبیه. اما فیکون خرابش میکنه. فیکون التقابل بین اشتراک الاحکام و اختصاص الاحکام بالعالم من قبیل تقابل السلب و الایجاب، لا من باب تقابل العدم و الملکه. یعنی سلب واقعی، قضیه سالبه، علم مدخلیت ندارد. فیکون من قبیل تقابل السلب و الایجاب، لا من باب تقابل العدم و الملکه. گفتم این عبارتو گفتم مثل محقق خویی چجوری میگن؟ میگن اطلاق و تقیید در عالم ثبوت عدم و ملکه نیست، نفس و ایجاب و سلب است، نه عدم و ملکه. آقای مظفر باز یکم هنرمندتره ها، اینجا نمیگه اطلاق و تقیید اینطوره، میگه تقابل اشتراک و عدم اشتراک سلب و ایجاب است، نه عدم و ملکه. لأن المراد من الاشتراک نفس و عدم الاختصاص بالعالم. اسم اطلاق تقیید نمیاره اینجا، حواستونه بدید. اما باز همین عبارتش مهم خلافه برای اونا. همینه که گفتم یه مقداری برمیگرده دوباره درستش میکنه همینجا. و هاذا السلب یکفی فی استفادت السلب من ادلت الاحکام. من خدا میدونه کسی رو ندیدم، خیلی گشتم تو این محققین شارحین این عبارت آقای مظفر تو اصول فقه و توی درس خارجهای این چنینی که تو فضای آقای مظفر هستن که کسی اینو درست بگه، این مطلبی که الان دارم میگم، اطلاق و تقیید جاش کجاست، بحث اشتراک جاش کجاست، مراحلشون مشخص بشه و ای سلب و ایجاب نگنی رابطه مطلق و مقید. خود ایشون خوب گفته، یکفی فی استفادته من ادله الاحکام به نفس اثبات امتناع الاختصاص بالعالم. تو اینجا همین که ما امتناع اختصاص به عالم رو تونستیم اثبات کنیم، اشتراک احکام نتیجه میشه. ولا یحتاج الی معونه زائده، دیگه نیازی نداریم به یه چیز اضافه ای لاثبات الاطلاق و اثبات نتیجه الاطلاق به متمم الجعل که متمم جعلتون بشه اجماع یا ادله دیگر. لانه من نفس امتناع تقیید بالعلم نعلم ان الحکم مشترک لا یختص بالعالم. نه، حالا دیگه قشنگش میکنه، یتم ذالک الاشکال، اشکال درست بود، لو کان امتناع و تقیید لیس الامتناع الا من جهت بیانیه، اگه اشکال مال گفتار و بیان بود اشکال وارد بود. آقای مظفر میگه من همین اشکال وارد میدونم تو تعبوی توسلی. ببین صفحه اولش گفت قد یستش کرد به ما تقدم منا، من این اشکال تو تعبوی توسلی خودم وارد کردم، چون دور اونجا و خلف اونجا میخورد به مرحله بیان، من اشکال کردم. و فی مرحلت الانشاء فی دلیل نفس الحکم، انشاء که داره میگه، نه یعنی مرحله انشاء ها، آقای مهدیان دقت کن، انشاء که داره اینجا میگه انشاء حکمه، یعنی قضیه را گفتن. او انشاء که داشتیم میگفتیم جعل باید مطابق با هست، او انشاء یعنی گفتن قضیه نیست. این میگه بیان یعنی انشاء قضیه ای، و این انشاء هم با او انشاء مشترک لفظی ها، حواستونه بدید. جان یه چیزی مثل ابلاغ مثلا، حالا حدود و سقورش معلوم نکرده برامون، اما داریم میرتیش سر قضیه، سر گفتار. و این کان واقعه یمکن ان یکون مقیدن او مطلقن مع قطع نظر ان ادائهی باللف. تو واقع آقا صلا، تو واقع میتونه مقیده به رکوع باشه، میتونه نباشه، میتونه مقیده به قصد امتثال ان باشه، میتونه نباشه، میتونه باشه یا نباشه، یعنی خودش به تنهایی مشکل نداره، باید مصلحت رو نگاه کنیم ببینیم چی لازم داره. این تو مرحله این در واقع جعل باید، تو مرحله ابلاغش هم اگه با یه قضیه نتونستیم با دو تا قضیه ابلاغش میکنیم، با سه تا قضیه ابلاغش میکنیم، نمیشه اطلاق مقامی. فانه هین اذن لا یمکن بیانه به نفس دلیله الاول، بیانش با دلیل اول نمیشه. فنحتاجو الا استکشاف الواقع المراد من واقعی که مراده، این واقع مراد مسائل مفاسد نیستانا، همون جعل باید فی مرحله الانشاء، عالم انشاء میشه، مرتبه انشاء حکم میشه. حالا برای اینکه اونو کشف کنیم نسمی یه دلیل دیگری میخوایم، من دلیل آخر نسمی متمم الجد، ولا اجل ذلك نسمی بالمتمم الجد. خیلی هنرمند، من تمام توضیحی که براتون تو اطلاق مقام دارم همین جمله بود، همین لعجل ذالک نسمیه متمم الجد. اینا لساناشون مستقلن، ادله مستقلن، چون ملاک ما از بالا میدونیم مؤتلف و واحد و متحده، ادله متعدده ای که لسانشون هم جدایی از همه، حتی اصلا بعضیش ممکنه لسان نداشته باشه چون اجماع یا دلیل عقله، چون میدونیم برمیگردن به یک واقع واحد، بهشون میگیم ادله بیان واحد، بهشون میگیم متمم جد. یعنی میخواد بهش بیا آینا این متمم جعلی هم که تو میگی من مبدعشم، من بهتر تو متوجه شدم، تو گفتی، چون واقعیتش اینه که ما نایمی نیست، متمم جعل مال آی آخوند و خراسانیه، تو اوست و ترسان بهتون گفتم متمم جعل و اطلاق مقامی رو آخوند گفته و ردش هم کرد، تعبوی توسلی تو همون تعبوی توسلی گفته و ردش کرد، گفته به در نمیخوره. اینا اونو تقویت دارن میکنن، یعنی حرفشون حاشیه کفایت دوباره کل حرف. ولعجل فتحصل لنا، ها کجا رسیدیم؟ فنحتاج الى استکشاف الواقع المراد، واقع مراد خورد به کجا؟ خورد به عالم مرتبه انشاء. میخوایم اونو بیان کنیم بن دلیل آخر نسمیه متمم الجعل، متمم جعلی میاریم، ولعجل ذلك نسمیه بالمتمم الجعل، برای همینم هم بود بهش گفتم متمم جعل. فتحصل لنا نتیجه الاطلاق او نتیجه التقیید. حاصل می شود نتیجه اطلاق یا نتیجه تقیید، یعنی مثل اطلاق و تقیید عمل میکنه. من دون ان یحصل تقیید او اطلاق، اون تقیید و اطلاقی که المفروض انهما مستحیلان، او اطلاق و تقییدی که محال بودن خودشون به تنهایی نمی اومدن. کما کان الحال فی تقیید الوجوب به قصد الامتصال فی الواجب التعبدی، تو واجب التعبدی همینطور بود ماجرا، دقیقا طابق النعل بالنعل. اما حالا هنا اینا همش هنا چی بود؟ تعبدی توسلی بود. هنا چی؟ هنا المجه لو کان نفس الحکم واقعا مع قطع نظر عن ادائهی به یه عبارت انکانت، واقع حکم یعنی انشاء، اون جنس مرحله فوقانیش اصلا کاری به جعل ندارم، کاری که به بیان ندارم، خطاب ندارم، به ایه عبارت انکانت کما فی ما نحن فی، واقعش یستحیل و تقییدو، واقع مقید نمیشه. سواء ادا ذالک الشارع به بیان واحد او به بیانن او به الف بیان، شارع با یه بیان بگه، با ده بیان بگه، با هزار بیان بگه، با صد بیان بگه، فرقی نمیکنه. فان واقعه لا محاله ينحصر في حاله واحده، واقعش که فرض بیشتر نداره. و هو ان يكون في نفسه شاملا لحاله وجود القيد المفروض و عدم القيد المفروض، واقع لا به شرط از قیده. وقتی اینطوری شد اشتراک اثبات میشه و علیه فلا حاجت فی مثل این مورد الا استکشاف الاشتراک من نفس اطلاق دلیل الاول، دیگه نیاز نداریم برای کشف اشتراک از اطلاق دلیل اول استفاده کنیم. ولا من دلیل انسان متمم للجد، آقا این دو خط عبارت مثل عبارت جمله اول شده، اینا رو باید با ابتلا بنویسن خدا شاهده. لا حاجت فی مثل الا استکشاف الاشتراک، لا حاجت من نفس اطلاق دلیل اول بلا من به متمم الجد، نه اطلاق دلیل اول میخوام نه متمم جعل میخوام، اصلا بحث من ربطی به بیان، تنها راه برای توضیح عبارت های مضافه اینه که اطلاق و تقیید درست توضیح بدید. ولا نمانع که ان سمی ذالک نتیجه الاطلاق، حالا اینا اینی آخرش میخواد بگی نتیجه الاطلاق خوشت میادش به این نتیجه الاطلاق، همونطور که من برات جمله اول عبارت رو معنا کردیم، جمله اول برگردی جمله اول، ای ان حکم الله ثابت لموضوعه فی الواقع، بعد میشه تمام الموضوع میشه مطلق. جمله اول بیاری خط دوم، قام اجماع الامامیه فلان، ای ان حکم الله ثابت لموضوعه. اگه میخواید به ای بگی اطلاق یعنی تمام الموضوع، بعد بگی اینجا دیگه نتیجهش اینه که قید علم وجود نداره، هم با علم میساز هم با جه، پس اطلاق است. خودش میگه، میام خوشتون میاد خودش میگه اذا حلالکم هذا التعبیر، اگر این تعبیر برای شما شیرین دوستش دارید بگید، اما بدون این دیگه نه اطلاقه نه تقییده نه نتیجتون اطلاق نه نتیجتون تقیید، علاوه علمی واقعیت اینه. حالا شما دوست دارید بگید، ما دیگه کارتون نداریم، فقط معلوم بشه حدود مطلب چیه، حالا تعبیر هر چی میخواد باشه، الفاظ هر چی میخواد استفاده کنه. خب تموم شد دیگه، خیلی راحت شد. حالا بریم سراغ نعمه با اشکال آخر. تا همین جاش هنوز وجدانم ناراحت، هنوز خیلی مطلب هست تو تفسیر عبارت آقای مظفر، هم مطلب هست. نه دیگه بذار ناراحت بمونه، اگر ناراحتی به اینه خیلی خیلی ها وجدانشون ناراحته سر اینکه خیلی چیزها رو نگفتن مونده فعلا. شرایطش نیست. و یبقى الکلام حین اذن، حالا مون اشکال آخر چی؟ وجه تقیید وجوب الجهر و الاخفاض و القصر و الاتمام بالعلم، چرا مقید شدن این دو تا حکم شرعی به علم؟ آقا یکم عبارتم درست دقیق معنا کنیم، پردان اگر عبارت مشکل عبارتی وجود داره. فی تقیید وجوب الجهر و الاخفاض قصر و اتمام، آقای مهدیان اشکال اگر این بود که یک کسی به ما میگفت که مستشکلی به ما میگفت که ما روایاتی داریم که تو روایات علم دخیل، خب باطل میگفتی خبر واحد ثقه، میگیم با روح فقه ما ناسازگار است، باطل روایت رو زیرابشه میزدیم، اما روایتش فتوا داده شده، حکم توش بیرون اومده، لذا میگه فی وجوب نه روایت داله، میبره مون سر وجوب که گیر کنیم، خودمونم بهش فتوا میدیم. مع فرض امتناع تغییر به علم حتی به متمم جهل قید نمیتونه بخوره. ولی مفروض ان هذا تغییر ثابت فی الشریعه، نه وجوب حکمه، قطعا ثابته دیگه، همه قبولش داریم. فکیفه تو صححون ذاله، چجور درستش میکنه؟ فنقول انه لما امتنع تغییر الحکم بالعلم، حالا که تغییر محال شد، گفتم براتون اینجا مسلک و تقبل و الاعفا، این مسلک را اولین نفر شیخ گفته در رسائل، از بعد از شیخ دیگه موند، خاک خورد و خاک خورد و خاک خورد. اولین کسی که جرقه زده تو ذهنش تو اصول علمی نجف، محقق مظفر رحمت الله علیه، اونم در حد تعویل روایات میبینه تشای مظفر. دست بعدی ها که رسید، بعدی ها گفتن نه آقا، این مسلک متن فقهشیه نه تعویل روایه. شما اصولتون رو یه طوری درست کردید که بعد این شد تعویل. اگه از اساس اصولتون صاف می اومد جلو، تعویل که نبود، متن فقهه. متن فقه چون متن فتاواه در باب جهل الان هست که الان داریم میگیم، در باب نسیان تو تفسیر رفع النسیان همینو ما داریم، در تفسیر قاعده لاتعاد همینو داریم، در تفسیر قاعده زمان همینو داریم، در تفسیر قاعده لاترر همینو داریم، در مسئله اجزا همینو داریم، تو اجزا اصول عملیه همشون به اینجا برمیگرده. یه چیزی نیست که یه گوشه ای رو یه روایت رو من دستکاری کردم، ده ها روایتی که خود اون روایت به صورت قاعده فقهیه یه باب و دو باب و سه باب فقه رو درست میکنن، با این مسلک درست میشن. نظام متن فقه هم هست. اما حالا این مظفر میگه که لما امتنع تقید الحکم بالعلم، چون این تقید حکم به علم محاله، فلا بد ان نلتمس توجیه لهذا الظاهر من الادله، یه توجیهش میکنیم. و ينحصر التوجيه في ان نفرض ان يكون هذا التغيير من باب اعفاء الجاهل بالحكم. جاهل به حکم رو شارع بخشیده، اعفائیه، اونم فقط في هذين الموردين. ما میگیم نه، پس شما نسیانش رو چیکار میکنید؟ في هذين الموردين از مقوله جهلش اینطوری درست میشه، از باب نسیانش چی؟ شما میگید ناسیه به جهر و اخفاتم نماز اشکال نداره، جاهل اشکال نداره، ناسی اشکال، من توضیحم همین بودا، قافل هم اشکال نداره، ناسی و قافل که دلیلشون غیر از دلیل جاهله، نطاق اعفا وسیعه. خب و اسقاط هما ان، اسقاط اعاده و قضا از جاهل اکتفاءن به ما وقع، شاره بخشیدتش، گفته همین مقدار کافیه، که اعفا ناسی خودش هم تصریح میکنه دیگه، حرف خودشه، ناسی هم همینطوره. و امکان الوجوب واقعا غیر مقید بال ولا مقید بالالتفات، التفات در مقابل نسیان، در مقابل غفلت، ها وجوب مقید نیست به هیچی، ولی اعاده و قضا. حالا اشکال میکنه آقای مظفر، مگه دست شارعه که شارع ببخشه یا نبخشه؟ حسن قلب عقلی تابع مساله، تو بحث اجزامون کجا، سیستم آقای آخوند کجا که اینا مراتب حکم باید منتهی بشن به مسائل مفاسد؟ خودت تو بحث اجزا، اجزا امارات مفصل اینو توضیح دادی، گفتی ما تخته ایم مخطئه، چیزی رو خودشون اضافه نمی کنن، الان فصل بعد برامون میگی. میگه دلیلش اینه که الاعادت و القضا به ید شارع، اعاد و قضا دست شارع، اعتباری دست شارع، رفعن و وضعن وزارتشون برشون داره، دست خودشه، اعتبارات خودشه. اینجا که تمسک به حیث اعتبار میکنه، نه تمسک به حیث ثبات این اعتبار که برمیگرده به مصلحت. گفتم برای همین، برای همین که اینا اعفا رو کردن یه گوشه. حالا چی گفتم؟ گفتم شیخ گفته، بقیه فراموشش کردن، آقای مظفر یه جرقه‌ای زده، بقیه بعدی درستش کرده، بعد از این آقایون درست کردن اینو. ریشش هم برمیگرده به همین مراتب.
آخرش چی میشه آقا؟
سیستم آقای آخوند، گفت الان قبلش گفتم مظفر سیستم آخوند تقریبا قبول داره، این سیستم های آخوند اجازه نمیده به مسلک اعفا، چون هر حکمو میکشونه تا مصلحت و مفسده به این شکل که مفصل پارسال براتون توضیح دادیم، هی روش کار کردیم، از مطلق و مشروط هی تاکید کردیم روش، اینا مترتب بر همان منطقن، چی چی با این فضا اعفا توجیهش همین جمله‌ای که مظفر گفت، ال اعاده و القضا به ید الشارع، اعتباراتون به ید الشارع، اما نتیجه چی؟ اعتبارات نسبی، یعنی هر وقت خواست برداره، هر وقت خواست بذار. ما این توجیه رو قبول نداریم. اعفا مسلک و تقبل و اعفا به شکل دیگه ای درست میشه. حالا این مردید برید کار کنید، برم خدمتونه، برید تحقیق کنید، آدرس در بیارید، عبارت ببینید، ما هم خدمتونه. و یشهد لهذا التوجیه، خواستی بعد بیاد تا برات بگم. فردی فردی دیگه، هر کی خواست آدرس بیاد بهش میدم بره کار کنه. و یشهد لهذا التوجیه ان بعض الروایات فی البابین عبرت اون این روایات به سقوط الاعاده از مکلف. بعض از روایات تعبیر کردن به سقوط اعاده که روایه عن ابی جعفر علیه السلام، مثل روایت از آقا ابی جعفر از آقا امام جواد علیه السلام یا از آقا امام باقر علیه السلام یا امام صادق. باید ببینید فی من صلا فی السفر اربعا، امام صادق ابو عبدالله میگن، اما روایت باید ببینیم مالکیه، روایت یه چیزی داره. فی من صلا فی السفر، به چیزی گفت زده؟ پاورقی چیزی زده براتون؟ از وسائل نقل کرده دیگه روایت رو، درسته؟ روایت یا از یا حالا ان کانت قرأ علیها آیت التخسیر و فسرت له، خود روایتو دارم میگم، روایت سندش نمیدونم، حالا یه چیزی تو ذهنم هست، مردده روایت مردده. ان کانت قرأ علیها آیت التخسیر و فسرت له، شاید امام باقر علیه السلام باشه. اگر روایت، اگر آیه تخسیر رو خوندن و معناش هم کردن برای مکلف، یعنی مکلف حکم خدا رو فهمید، بعد یعنی بعد فهمید که باید دو رکعت میخوند، فصلا اربعا، چهار رکعت خون اعاده. و ان لم یکن قرأت علی، اگه براش خونده نشد، و لم یعلم ها، مکلف حکم شرعی رو متوجه نشد، آیه رو نفهمید، فلا اعاده، جاهل به حکم اعادهش لازم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.